ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 18 شهریور سال 1402 خورشیدی برابر با 9 سپتامبر سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، وزارت کشور مراکش آخرین آمار تلفات زمین لرزه قدرتمند جمعه شب در این کشور را 820 کشته و بیش از 670 مجروح اعلام کرد که وضعیت 205 نفر از مجروحان بحرانی اعلام شده است. این زمین لرزه با قدرت 6.8 درجه در مقیاس ریشتر کمی قبل از نیمه شب جمعه در 72 کیلومتری شهر مراکش و در عمق 18 کیلومتری زمین در کوههای اطلس روی داد. آسوشیتد پرس در گزارش این خبر آورده است که زمین لرزه‌ای با این قدرت در 120 سال گذشته در این منطقه سابقه نداشته است. همچنین گزارش شده که بیشتر ساختمان‌های منطقه زلزله زده از سنگ و ملات خاک ساخته شده و به همین دلیل مقاومتی در برابر زمین لرزه نداشته و خسارات زیادی وارد آمده است. اجلاس دو روزه سران گروه 20 صبح شنبه در دهلی پایتخت هند آغاز به کار کرد. رؤسای جمهور آمریکا، برزیل و ترکیه، همچنین نخست وزیران بریتانیا، ژاپن و کانادا به همراه ولیعهد عربستان سعودی از جمله رهبرانی هستند که برای شرکت در این اجلاس به هند رفتند. این نشست در غیاب ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ برگزار می شود و از طرف آنها وزیر خارجه روسیه و نخست وزیر چین به دهلی رفتند. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داد که در پیشنویس 38 صفحه‌ای بیانیه پایانی اجلاس بخش مربوط به جنگ اوکراین فعلا خالی گذاشته شده است. گروه 20 شامل 19 کشور به همراه اتحادیه اروپا است و عمدتاً به مسائل اقتصاد جهانی، ثبات مالی بین‌المللی، توسعه پایدار و تغییرات اقلیمی می‌پردازد. در اجلاس بین‌المللی مقابله با طوفان‌های ماسه و گرد و غبار در تهران روز شنبه، رئیس جمهور ایران توسعه‌های صنعتی و نظامی در کشورهای توسعه یافته را ظلم به بشر و محیط زیست عنوان کرد.
یکی از نکاتی که قابل توجهه و بشریت مبتلای به این مشکل شده، کار کشورهای توسعه یافته است که فقط به توسعه صنعتی و توسعه ابزار نظامی خود فکر میکنن بدون توجه به حفظ محیط زیست. این یکی از اون ظلمهایی که داره به محیط زیست میشه. کشورهای توسعه یافته یا کشورهایی که فقط خودشون رو به منافع خودشون میبینند.
ابراهیم رئیسی در حالی کشورهای دیگر را به بی‌توجهی نسبت به محیط زیست متهم میکند که به گفته کارشناسان محیط زیست ایران به دلیل سیاست و مدیریت نادرست در جمهوری اسلامی در طول 4 دهه گذشته از لحاظ زیست محیطی شرایط بد و بحران‌های پیاپی را تجربه می‌کند. بنجامین بریر که به مدت 3 سال در ایران در بازداشت بود، برای اولین بار نام 4 شهروند فرانسوی بازداشتی در ایران را که تاکنون هویت او اعلام نشده بود را در پیام اینستاگرامی فاش کرد. آقای بریر که اواخر اردیبهشت امسال از زندان در ایران آزاد شد، نام کوچک این شهروند فرانسوی زندانی در ایران را بدون ذکر نام خانوادگیش الیور اعلام کرده و میگوید او 30 مهر سال گذشته بازداشت شده است. همچنین سسیل کولر، ژاک پاریس، لوی ارنو دیگر اتباع بازداشتی فرانسه هستند که آقای بریر از آنها نام برده است. با این حال هنوز مشخص نیست که 4 شهروند فرانسوی چگونه در ایران بازداشت شده است. شنونده خبرها از رادیو فردا هستید. در پایان مروری بر چند خبر کوتاه. انجمن صنفی معلمان کردستان به اخراج معلمان و استادان ایرانی اعتراض کرد. پدر و مادر مهسا امینی اعلام کردند که مراسم سالگرد او را بر آرامگاهش برگزار می‌کنند. و کمبود ارز باعث کاهش 14% تولید لاستیک در ایران شده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم محمد زرقامی، اما چکیده از آنچه در این مجله تقدیمتان میکنیم. نگاهی میاندازیم به بیانیه خانواده مهسا امینی که اعلام کردند مراسم سال مرگ وی را برگزار میکنند. افزایش قیمت برنج به بالاترین میزان طی 15 سال اخیر موضوع گزارش بعدی ماست. نامه سرگشاده 12 تشکل صنفی هنرمندان ایران در اعتراض به فضای امنیتی دانشگاه‌ها و اخراج اساتید را بررسی می‌کنیم. سرد شدن روابط روسیه و ارمنستان را هم دنبال می‌کنیم. همه اینها و بیشتر از اینها را در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا، ژینا امینی، مژگان افتخاری و امجد امینی، مادر و پدر مهسا، اعلام کردند که در سالیاد شهادت فرزندشان بر آرامگاه او در آرامستان آیچی سقز، مراسم سنتی و مذهبی سالگرد ژینا را برگزار می‌کنند. آنها در ادامه مردم را به پرهیز از هر گونه کنش خشونت‌آمیز و واکنش در برابر آن دعوت کردند. این در حالی است که ماموران امنیتی اقدام به دستگیری دایی مهسا امینی کردند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی داشتم، ابتدا در مورد روش‌های حکومت در برخورد با عزاداری معترضان پرسیدم. مهدی مهدوی آزاد:
برای کسایی که فضای امنیتی ایران رو دنبال میکنن از نزدیک، بیانیه شبه دعوتنامه شبه نامه خانواده مرحوم مهسا امینی یکی از شجاعانه ترین شاید شجاعانه ترین کارهای مدنی اقداماتی است که ایرانی ها در یک سال اخیر انجام دادن. مهمترین رویه بیانیه این هست که به رغم تمام فشارهای امنیتی خانواده گفت ما مراسم خواهیم گرفت. و خب کسی نیست که ندونه و نفهمه که برگزاری این مراسم یعنی که شهروندان معترض حداقل یک موعد خواهند داشت 25 شهریور. برخلاف همین چیزی بود که حکومت با تمام ابزارهاش سعی کرد مانعش بشه، در پشت پرده بسیار سعی کرد مانع از صدور چنین اطلاعیه یا فراخوانی بشه. میدونید دایره فشارها تا جایی میرسه که حتی مثلا دایی مهسا بازداشت میشه، خانواده او به شدت تحت فشاره و نه فقط او، تمامی خانواده‌های داغدار، خانواده‌های ستم‌دیده، خانواده‌های آزاردیده، بازداشت شده‌ها، کسانی که هنوز زندانن، مشغول سفری کردن احکامشون هستن. فشار برای اینها به شدت افزایش پیدا کرده در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، با این هدف استراتژیک که مانع از شکل‌گیری هر نوع نطفه اعتراضی در سالگرد مهسا امینی بشن. راهکار سخت افزاری است که جمهوری اسلامی انتخاب کرده، مسیر خودش انتخاب کرده. در واقع این مسیر به جنگ رفتن با معترضان و منتقدان هست، نه به رسمیت می‌شناسه اونها رو، نهاده باشون گفتگو کنه، نهاده حتی بپذیرن شهروندان ایرانی هستن. همین بیانیه که چند روز پیش وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه صادر کرد و این دوم بیانیه مشترک نهادهای اصلی اطلاعاتی جمهوری اسلامی، باز دوباره همون ادعای کلاسیک علی خامنه‌ای تکرار کرده که حالا اینا همه توطئه‌های سرویس‌های اطلاعاتی دشمن هست به همین سادگی. بنابراین در شرایطی که نه معترضان رو به رسمیت می‌شناسه نه اعتراض رو و به جنگ شهروندان رفته، نفسش این دعوتنامه های بسیار کلیدی است و البته تأکید خانواده مهسا بر اینکه مردم خشونت نورزند هم یک واقعیت بدیهی است. واضح هست که معترضان حقوق اولیه آزادی هاشون رو میخوان، نه جنگ یا نبرد تن به تن به خشونت.
شما اشاره کردین به بازداشت دایی مهسا امینی، آقای صفا عائلی، که دستگیر شده، ولی خب واقعا به نظر شما این نوع برخورد جمهوری اسلامی که گروگان میگیره برخی افراد خانواده ها رو میتونه نتیجه‌ای ببخشه؟ تا الان آیا نتیجه‌ای داشته به نظر شما، به خصوص با توجه به اینکه ما الان در آستانه برگزاری سالگردها هستیم دیگه؟ بعد از سالگرد مهسا امینی ما به ترتیب جانباختگان دیگر رو سالگردشون رو خواهیم داشت. آیا واقعا جمهوری اسلامی میخواد با تک تک خانواده های این جانباختگان به همین صورت رفتار کنه و گروگان بگیره ازشون؟
من بارها گفتم که ساختارهای دیکتاتوری با ساختارهای توتالیتر تفاوت دارن. شما ساختارهای استبدادی، حکومت استبدادی میتونید ببینید، ولی حکومت‌های استبدادی با اینکه خشنن، با معترضان برخورد میکنن، معترض رو قبول نمیکنن، نمیپذیرن، اما خطوط قرمزی دارن، هر کاری نمیکنن، دستگاه امنیتیشون هر کاری، هر جنایتی انجام نمیده. متأسفانه ساختارهای توتالیتر، ساختارهای ایدئولوژیک، نظیر اون چیزی که در آلمان هیتلری داشتی، در اتحاد جماهیر شوروی، الان در جمهوری اسلامی، در خیمه‌های سرخ، در کره شمالی، در این جور ساختارها خط قرمز وجود نداره. یا حکومت هیچ خط قرمزی نداره و یک انحراف عظیم میره. بعضی وقتا چیزهایی روال میشه، چیزهایی جزء شؤونات اون ساختار سیاسی میشه. شما در نگاه تاریخی ببینید اصلا باور کردنی نیست براتون که مثلا حکومتی بوده چنین میکرده. یک نمونه از همین انحراف ها همین مسئله گروگانگیری است که شما اشاره میکنید. ببینید گروگانگیری فقط در بعد داخلی نیست، در بعد خارجی هم هست. و به قدر این انحراف عادی شده در ساختار ذهنی مقامات که آقای محسن رضایی خاطرتون هست سال 94 بود فکر کنم در تلویزیون رسما گفت اگر آمریکا بخواد با ما جنگ بکنه ما همون هفته اول 1000 تا آمریکایی اصلا اون سرباز آمریکایی 1000 تا آمریکایی گروگان میگیریم هر کجاش هم میلیارد دلار میفروشیم به همین سادگی. بنابراین ساختار ذهنی مقامات دچار این انحراف شده در بعد خارجی نوعی ابزار چانه‌زنی هست براشون، در بعد داخلی هم خط قرمز ندارن، لازم باشه میکشن، لازم باشه شلاق، لازم باشه گروگانگیری، خفه میکنن هر کاری که در اون لحظه یک بازجو و مسئول پرونده فکر کنه اونطوری میتونه منتقد رو در واقع خفه بکنه در دستور کارشون انجام میدن. منتها یادتون نره الانی که ما درش هستیم 40 و اندی سال بعد از همه این کار هاست، یعنی جامعه ایران زنان شجاعی که الان روسیشون رو برداشتن در طول 40 سال گذشته تمام اینا رو دیدن، از نمیدونم اعدام‌های دهه 60 بگیرید شما، گشت‌های مختلف، زندان، جریمه. بنابراین واقعیت این است که الان در ایران هم می‌بینید این نوع استفاده سخت افزاری از خشونت، این نوع خشونت عریان درست جامعه رو مرعوب می‌کنه و آسیب‌زاست، اما بالاخره چاقویی است که کند خواهد شد و کم کم جوامع بر ترس خودشون غلبه خواهند کرد.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد.
بازار تلفن‌فروشی سوری
سوهر
داشته شهره هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد فاو اعلام کرد قیمت جهانی برنج طی یک ماه و پس از اعمال محدودیت‌های صادراتی توسط هند نزدیک به 10% افزایش یافته است. محدودیت صادرات برنج غیر باسمتی از هند و همچنین نگرانی از گسترش محدودیت‌های صادراتی به سایر انواع برنج نگرانی‌های جهانی را به همراه داشته. اما چرا هند چنین تصمیمی گرفته؟ سوالی است که رویا ملکی از جمشید اسدی اقتصاددان مقیم فرانسه پرسید است.
هند 40% صادرات برنج در دنیا رو بر دوش داره. از همین رو تصمیمایی که میگیره بسیار در مورد بهای برنج در بازار جهانی نقش بازی میکنه. حالا چرا هند با توجه به اینکه درآمد زیادی از صادرات برنج داشت تصمیم گرفت که از مقدار آن بکاهد؟ نخست این که همه برنج ها رو به صادراتشون نکاست. این برنج غیر بسمتیه. گویا برنج بسمتی رو یک نرخ سود بالاتری داره. رو کماکان صادر میکنه. اما همین رو چرا قطع کرد؟ این یک سیاست کلیه که خیلی از کشورها میرن طرفش، برای اینکه این آب خیلی مصرف میکنه و اینا برای اینکه آب رو بتونن صرفه‌جویی بکنن تشویق میکنن کشاورزان رو به زمین و سیر محصولاتی ببرن که سود داشته باشد اما آب کمتر مصرف بکنن. اینو میشه گفت دلیل اصلی. مشکلی بازار داخلی هند نداشته که بخوان بگن خب ما صادر نمی کنیم. یک مورد دیگه میتونه وجود داشته باشه. شما در مورد نفت هم همین اون میدونید، چنان که عربستان سعودی و روسیه از صادرات نفت خودشون کاستن به این امید که بها بالاتر بره و بیشتر دستشون بیاد.
آیه اسدی اشاره کردید که هر نوع برنجی رو ممنوع نکرده برای صادرات. به هر حال نگرانی جهانی برای ممنوعیت صادرات وجود داره. به غیر از این خروج روسیه هم از توافق صادرات غلات اوکراین هم نگرانی های جهانی برای تأمین غلات جهان به وجود آورده. فکر میکنید این کمبود صادرات برنج و غلات چه تأثیری بر امنیت جهانی غذا خواهد داشت؟
در مورد برنج پاسخ بدم و اگر پذیرفتید در مورد غلات به سوال سوم بپردازیم. بدون تردید یک تاثیر بسیار زیادی بر بازار جهانی و تقاضای جهانی خواهد داشت. 500 میلیون تن در سال مصرف برنج، 40% صادراتی که برنج رو به خیلی از این بازار 500 میلیونی بکشونه کار هندیاست. بی تردید با افزایش بها در این کشورها مواجه خواهیم شد. بسیاری از اینا نخواهند توانست از پس افزایش بها در بیان. به ویژان که می‌دانید برنج به خصوص غیر بسمتی خوراک فرودستانه. ولی گویا این صحبت در هند هست، حالا من نمی‌دونم چقدر به نتیجه برسه، که به بعضی از کشورهای واقعا فقیر در این زمینه کمک کنن.
من قبل از اینکه بخوایم برسیم به بحث غلات، ترجیحاً برای اینکه در مورد ایران صحبت کنیم، ایران به هر حال یکی از کشورهای پرمصرف برنج، برنج ایرانی هم گرچه تولید میشه اما قیمتش بالاست، فکر می‌کنید بس باید منتظر افزایش قیمت در بازار برنج ایران باشیم؟
ببینید بدون تصمیم هند، با تصمیم هند باید منتظر افزایش بهای کالاها در کشور باشیم. برخلاف آنچه که آقای رئیسی در مورد کاهش نرخ تورم تا عید امسال ذکر کرده است، این برابر میکند که دست کم تا حدود 40% خواهد بود افزایش بهای به طور کلی. خب این مشکلی است که در مورد ایران البته تاثیرگذار خواهد بود، اما اقتصاد رانتی جمهوری اسلامی به گونه است که با تصمیم هند، بدون تصمیم هند ما همواره گرفتار افزایش بها بودیم، چنان که سالهای گذشته رو در ایران می‌بینید افزایش بها همواره از شروع انقلاب تا به امروز بوده.
گفتگویی بود با جمشید اسدی. اما 12 تشکل صنفی هنرمندان ایران در نامه‌ای سرگشاده با اعتراض به فضای امنیتی در دانشگاه‌ها خواهان توقف رفتارهای خشونتبار حکومتی، لغو تمامی احکام تعلیق، تبعید و محرومیت از تحصیل صادر علیه دانشجویان، توقف اخراج اساتید و بازگشت استادان اخراجی به دانشگاه‌ها شدند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی داشتم، ابتدا پرسیدم که وزن و نفوذ این 12 تشکل آیا در حدی هست که منجر به توقف روند اخراج اساتید و برخوردهای خشونتبار علیه دانشجویان شود؟ روح الله رحیم‌پور:
واقعیت این هست که این برنامه‌ای که حاکمیت جمهوری اسلامی در پیش گرفته و یک وضعیت گسترده رو به لحاظ نهادی درون خودش قرار داده، نهادهای امنیتی، نهادهای آموزشی، نهادهای فرهنگی، به یک وضعیت گروهی رو ترتیب داده، به نظر نمی‌رسه که صرفاً برای یک برنامه کوتاه مدت یا یک برنامه مثلا موقتی بخوان چنین پروژه‌ای رو تصویب بکنن و چنین پروسه‌ای رو ادامه بدن. این نامه‌ای که 12 تشکل صنفی هنری نوشتن، اهمیتش از اونجایی قابل توجه هست که در این فرایند اخیر برخی از رشته ها در دانشگاه هنر تهران یا دانشگاه شیراز حذف شدن، مثل مجسمه سازی. خب به تبع حذف این رشته ها اساتیدی هم کنار گذاشته شدن دیگه، مثل امیر مازیار، مثل کوروش گلناری، مثل آذین موحد. اینها اساتیدی بودن که به واسطه اینکه دیگه رشته هاشون تدریس نخواهد شد، دروسشون تدریس نخواهد شد، کنار گذاشته میشن. به دانشجو هم که جذب نمی‌کنه برای اون رشته. این مثال رو زدم بابت این که بگم که این یک وضعیت دراز مدت، بلند مدت، یک پروژه بلند مدت هست که من اسم اون رو انقلاب فرهنگی دوم میدونم، در راستای منویاتی که بیانیه گام دوم انقلاب داشته و اینها تمام تلاششون رو کردن اولا فضای علمی آموزشی کشور رو همراستا بکنن با اهدافی که در بیانیه گام دوم انقلاب ترسیم شده و ثانیاً هر کسی یا هر چیزی که هر گونه زاویه‌ای با اون برنامه دوم انقلاب داشته باشه رو حذف بکنن و از گردونه حیات اجتماعی خارج بکنن.
12 صنف هنری در نامشون به یه نکته اشاره میکنن که میگن استاد هنر محصول سالها مطالعه و پژوهش و تجربه اندیزی و همچنین زیست هنرمندان است و یه شبه با سهمیه و رانت و سفارش ساخته نمیشه. اضافه میکنن که استادان فرهنگ و هنر جایگزین و بدل ندارن. این نکته آیا به نظر شما قابل قبول هست برای یه حکومتی که از ابتدای ایجادش بر تعهد تأکید کرده نسبت به تخصص؟
بله، کاری که در جمهوری اسلامی انجام شده به ویژه در سیستم آموزش عالیش پی گرفته شده، تربیت کردن متخصصینی هست که اون تعهد رو بتونن متجلی بکنن. ببینید اینطوری نیست که هر متخصصی که متعهد باشه هم در جمهوری اسلامی کفایت بکنه. نکته اینجاست که از تخصصی که میتونه به دست بیاره بایستی در متجلی کردن تعهد استفاده کنه، مثلا هنر متعهد ایجاد بکنه، مثل اون کارهایی که در جشنواره‌های تئاتر و جشنواره‌های موسیقی پج رو این کارها انجام میدادن و الگویی از یک تعهد، الگویی از یک تخصص رو نشون میدادن که در اون الگو تعهد مورد نظرشون داره نمایش داده میشه. کاری که جمهوری اسلامی میکنه اینه، برای همینه که این تشکل ها میگن یه شبه نمیشه ساخت. میدونید میشه هیئت علمی درست کرد، میشه از کسانی که فارغ التحصیل در یک رشته هستن هیئت علمی درست کرد، ولی استاد نمیشه درست کرد. استاد در مفهوم هنر یک معنی ویژه داره. استاد در مفهوم هنر فقط مسئلهش تحصیلات عالیه یا مثلا تحصیلات آکادمیک نیست، نوع تاثیرگذاری که بر دانشجویان خودش داره، بر هنر آموزها داره، نوع ارتباطی که ما بین استاد هنر و دانشجوی هنر برقرار میشه، این خیلی مهمتر از اون تحصیلات و مدارک تحصیلی هست که یک استاد دانشگاه باید مثلا داشته باشه، عضو هیئت علمی باید داشته باشه. اون اتفاقی که در جامعه هنری ایران وجود داره کاملا خلاف اون چیزی هست که حکومت به دنبالشه. اساتید هنر در رشته‌های مختلف کسانی هستند که اساساً پرچمدار آزادی خواهی و آزاداندیشی هستند. اون هیئت علمی که اینها دارن درست میکنن در اصل قضیه با مفهوم آزاداندیشی و آزادی خواهی در گستره انسانیش اساساً غریبه هستند. طبیعیه که اینها این چنین اعتراض بکنن. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی مسیر خودش رو به همین ترتیب میخواد ادامه بده. حداقل من کورسوی امیدی نمیبینم، علارغم اینکه در درون نهادهای حکومتی هم برخی از اعتراض ها شکل گرفته، ولی ظاهرا این یک برنامه بلند مدتی هست که اصرار داره که انجام بده.
گفتگویی بود با روح الله رحیم‌پور. اما وزارت خارجه روسیه در واکنش به آنچه گام‌های غیردوستانه ارمنستان خوانده، سفیر این کشور در مسکو را احضار کرد. کارشناسان دو کشور معتقدند روابط مسکو و ایروان وارد پرتنش‌ترین دوره از زمان فروپاشی اتحاد شوروی شده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد در میان برخی محافل سیاسی و مقامات رسمی ارمنستان شاهد بروز نارضایتی و شک و تردید در زینف بودن روابط کنونی با مسکو شده. بر اساس این بیانیه در روزهای اخیر ایروان گام‌های غیردوستانه برداشت که در میان آنها آغاز روند تصویب اساسنامه روم برای همکاری با دیوان بین‌المللی کیفری، سفر همسر نخست وزیر ارمنستان به کیف همراه با ارائه کمک‌های بشردوستانه به اوکراین و همچنین برگزاری رزمایش مشترک با آمریکا در ارمنستان برشمرده شده. همچنین نسبت به برخی اظهارات مقامات ارمنستان که توهین‌آمیز توصیف شده و همچنین بازداشت موقت گزارشگر اسپوتنیک روسیه در ارمنستان ابراز اعتراض شده. گفته می شود تمام این موارد با اظهار وقارشاک هاروتونیان سفیر ارمنستان در مسکو به وی ابلاغ شده. در این حال وزارت خارجه روسیه در پایان این بیانیه تأکید کرد مسکو معتقد است روسیه و ارمنستان متحد باقی میمانند و همه توافقها برای تقویت همکاری‌های دو کشور اجرا خواهد شد. به تازگی دمیتر پسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت روسیه بخش جدایی نپذیر از منطقه قفقاز است و هیچ یک از متحدانش از جمله ارمنستان را رها نمی‌کند. این اظهارات واکنش به سخنان اخیر نخست وزیر ارمنستان بود که طی مصاحبه ابراز اطمینان کرد روسیه از امور قفقاز جنوبی دور شده. نیکول پاشینیان همچنین وابستگی امنیتی ارمنستان به یک کشور را اشتباه راهبردی خواند. چند روز پیش وزارت دفاع ارمنستان اعلام کرد از دوشنبه به مدت 9 روز رزمایش مشترک با نیروهای آمریکایی برگزار خواهد کرد. از گزارش پنتاگون برمی آید 85 نظامی و 10 نیروی پشتیبانی عازم ارمنستان شدند تا در رزمایش موسوم به متحد عقاب 2023 به آمادگی نیروهای ارمنستان برای انجام ماموریت های حفظ صلح بین الملل کمک کنند. ارمنستان چندی پیش پیشنهاد روسیه برای میزبانی رزمایش نیروهای پیمان امنیت جمعی را رد کرده بود، تصمیمی که مورد نارضایتی مسکو قرار گرفته. این اقدام ارمنستان در حال است که در میان درگیری‌ها با آذربایجان و مسدود کردن گذرگاه لاچین توسط نیروهای باکو، ایروان بارها خواستار کمک متحدان خود در این پیمان امنیتی شده، اما از مسکو پاسخ رد دریافت کرده. نیروهای حافظ صلح روسیه که پس از پایان جنگ 44 روزه در ارمنستان مستقرند، از سوی ایروان به ضعف در انجام وظایف خود متهم شدند. روسیه متحد نظامی ارمنستان به شمار می رود، اما از روابط دوستانه با آذربایجان نیز برخوردار است. کارشناسان سیاسی اجتماعی که طی 3 روز گذشته برای شرکت در نخستین همایش رسانه‌های روسیه و ارمنستان و دیدار با مقامات ارشد ارمنستان در ایروان گرد هم آمدند، به این نتیجه رسیدند که روابط مسکو و ایروان وارد پرتنش‌ترین دوره پس از فروپاشی اتحاد شوروی شده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
برخی ارزیابی‌های دانشمندان حاکی است که از پایان آخرین عصر یخبندان به این سو مغز انسان حدوداً به اندازه یک لیمو کوچکتر شده است. روزنامه وال استریت جورنال در مقاله‌ای مطرح کرده که از جمله نظریه‌های توضیح دهنده این کوچک شدن حجم مغز انسان، متکی شدن بیشتر انسان‌ها به هوش جمعی به دنبال ترک شکارگری و آغاز کشاورزی است. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
تا مدت‌ها گمان بر این بود که رشد مغز انسان و بزرگتر شدن آن نماد افزایش هوش و به تبع آن سلطه گونه انسانی بر این سیاره باشد. نگاهی به تکامل 2 میلیون سالی انسان نشان از 4 برابر شدن حجم مغز او دارد. اما بنابر شواهدی که شمار آنان در حال افزایش است، این رشد حجم مغز انسان به شکلی غیر قابل انتظار تغییر کرده و به دنبال پایان آخرین عصر یخبندان مغز انسان کوچکتر شده است. روزنامه وال استریت جورنال در مقاله‌ای در این باره به نقل از جرمی دو سیلوا، استاد دیرین انسانشناسی در کالج دارتموت می‌نویسد: بسیاری از مردم بر این تصورند که تکامل مغز انسان امری خطی است، یعنی بزرگ می‌شود، به یک سطح مشخصی می‌رسد و سپس رشد آن متوقف می‌شود. اما آنچه که ما از آن صحبت می‌کنیم، کوچک شدن مغز نه به اندازه یک لایه نازک نقره‌ای رنگ، بلکه به اندازه حجم یک لیمو است. گروهی از محققان به سرپرستی جرمی دو سیلوا با داده‌های ترکیبی جمع‌آوری شده از نمونه‌های فسیلی و جدید توانستند مشخص کنند که روند کاهش حجم ماده خاکستری رنگ مغز انسان بین 3 تا 5000 سال پیش اتفاق افتاده است. بسیاری از انسانشناسان پیش از این تخمین می‌زدند که این تغییر در حجم مغز انسان همزمان بوده است با ظهور کشاورزی و کنار گذاشتن سبک زندگی گردآور شکارگری، یعنی در حدود 10000 سال پیش. اما بر اساس تحقیق جرمی دو سیلوا که در نسخه ماه ژوئن ژورنال علمی مرزهای بومشناسی و تکامل منتشر شد، این امر در زمان متأخرتر و همزمان با شکوفایی تمدن‌های باستان در شمال آفریقا، خاورمیانه و آمریکای جنوبی روی داد. بنابر نظریه ارائه شده، جوامع پیچیده و ترکیبی در کاهش حجم مغز نقش داشتند. این جوامع چنان بر پایه همکاری با یکدیگر سازمان یافتند که انسان به آنچه محققان آن را هوش جمعی می‌خوانند متکی شد. در مقاله وال استریت جورنال آمده است که به باور محققان در هزارهای اخیر نیاز به داشتن مغز بزرگتر برای به خاطر سپردن اطلاعات مربوط به راه‌های پیدا کردن غذا، روابط اجتماعی، محیط پیرامونی و حیوانات شکارچی کمتر شد و توانستیم در خارج از خود و در نزد اعضای دایره اجتماعیمان در شهرها و در گروه‌های دیگر اطلاعات ذخیره کنیم. کریس استرینگر از موزه تاریخ طبیعی لندن به وال استریت جورنال گفته است این روند احتمالاً با پیدا شدن کتاب، دستگاه‌های شخصی و اینترنت همچنان ادامه دارد. البته این همه به این معنی نیست که انسان‌های 3000 سال قبل از انسان امروز باهوش‌تر بودند. آنگونه که جرمی دو سیلوا مثال می‌زند، درست مانند رایانه‌ها که قبلاً در یک اتاق جا می‌شدند، اما امروز در جیب من و شما جا می‌گیرند. انسانشناسان به ما میگویند که بزرگتر همیشه به معنی بهتر بودن نیست. مغز 2% حجم توده بدن انسان را تشکیل میدهد، اما در حدود 20% از انرژی بدن را مصرف میکند. از این رو داشتن مغز بزرگتر برای بدن ما چالش برانگیز است. کریس استرینگر از موزه تاریخ طبیعی لندن به وال استریت جورنال میگوید تکامل به گونه عمل میکند که همه چیز مقتصدانه باشد. بافتی که هزینه بالایی دارد اگر برای بقا لازم نباشد رشد نمی کند. شکی نیست که مغز بزرگ بشر برای بقا و موفقیت لازم بوده. اما اگر با مغز کوچکتر کارمان راه می‌افتد، باید مغز کوچکتر داشت.
گزارشی بوده از مهرداد میردامادی و به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من را در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه ما باشید.